بازی چهارم خودم که با رژیم اشغالگر اوکسفورد و مسابقه ندادم. خب بیشتر به خاطر اینکه بتونیم یه نوع هماهنگی نشون بدیم که ما مقابل ظلم و اینا مخالف این هستیم، ما طرفدار صلح هستیم در دنیا و امیدوارم که ظلم هر چه زودتر در دنیا ریشه کن بشه.
انشالله. خیلی ممنونم از اینکه پشت خط برنامه اومدید. خوشحالم که یادآوری شد در ذهنم و یادم اومد که حالا شد خودتون احتمال داشت که نگید، ولی یادآوری شد در ذهن من که شما یک بار دیگر هم زخم خورده بودید در مسابقات بین المللی و آماده بودید برای سرافرازی بیشتر و نشون دادن اقتدارتون که اونجا اون اصول و اون معیارها و اون اخلاقی که در ذهن و در روحیه شما سراغ داریم مانع از رویارویی در مقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس شد. ممنونم، درود بر شما و خانوادتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنده تشکر میکنم از شما، خیلی محبت کردین. در جمله پایانی یه جمله خیلی
بفهمید
بگم، فقط خداحافظی کنم. من فقط میخوام بگم که توی همچین شرایطی خب بعدش همه ورزشکاران هست که این کار انجام بدن و من دوست داشتم این جمله هم بگم که خب حمایت که خیلی از این ورزشکاران میشه، ولی انشالله که یه برحال یه تصمیمی هم بگیرن مسئولین عزیزمون یه جاهایی که این ورزشکاران که برحال رهبر عزیزمون هم فرمودن که ورزشکاری که این چنین مقابل اسرائیل مطالعه نمیدن تو کشور جایگاه ویژه باید داشته باشن و در همین خصوص هم یه تصمیماتی بگیرن که برحال دو فضای دیگه شغلی میخوان، یه جایی یه برحال یه کسو کاری میخوان را بندازن، یه شرط ویژه
حمایت های بهتری ازشون بشه، مثل قهرمان ها دیگه، یعنی مثل کسانی که قهرمان هستن باشون در واقع برخورد بشه. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار. آقای خوش
دادگاه رسمی است، متهم درخت سیب، او را میآورند با دست بند و جرمش این که سیب هایش را چون سنگ پرتاب کرده رو به سوی تانک ها و شاکی تانکی که نفسش از آتش فشان هم داغ‌تر است. درخت پرتقال را می‌آورد، جرمش این که چرا میوه های امسالش خونین بوده و شاکی دندان های کرم خورده گرازی بزرگ است. متهم درخت زیتون، جرمش این که چرا یک درمیان گلوله به دنیا آورده. دادگاه رسمی است و متهم موجی که به او ایستادند و نایستاد و شاکی گلوله‌ای که حتی نتوانست سینی آبی موج را بخراشد. متهم کبوتری که شانه های سخت تانکی را برای لانه‌اش انتخاب کرده است. متهم گنجشکی که روی تخت سنگی آرمیده و جرمش برهم زدن سکوت سنگین سنگ است. متهم جاده‌ای بی انتهاست که به معراج ختم می شود و متهم تمام سنگ قبرهایی هستند که بسم الله دارند. دادگاه رسمی است و متهم تمام مادرانی که نوزادانشان سنگ در دست متولد خواهند شد. دادگاه رسمی است.
یک جهان فریاد علیه اشغالگری، علیه کسانی که در سرزمینی که شاید به ناحق در اشغال عده‌ای قرار گرفت و بعد از اون این شاید به باید تبدیل شد و بعد از اون از باید به آن چیزی که حق خودشون قلمداد میکنند رسید، از روز قدس بر سرشون میرسه، به گوششون میرسه و آواری میشه که اون آوار میتونه ویرانگر و پایان بخش ماجرا باشه. فراموش نکنیم که 1,600,000,000 انسان مسلمان در جهانی زندگی میکنند که شاید عده قلیلی صهیونیست دارن این جهان رو اداره میکنن و اداره این جهان جز با تفرقه، جز با نیرنگ، جز با مکر، جز با سیاست ورزی به وجود نمیاد و خب این سیطره بالاخره یک روزی پایان خواهد یافت. شک نکنیم که چنین خواهد شد و امیدواریم که ما اون رو درک بکنیم و زودتر ببینیم. آقای دکتر احمدی پشت خط برنامه هستن، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، که هر سال در این موقع با ایشون هم صحبت و همراه هستیم. سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. جناب یک رو میبندم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، عرض سلام و صبح بخیر دارم. انشاءالله طاعت عبادات قبول باشه. من هم روز جهانی قدس رو تبریک عرض میکنم به همه رهروان راه امام خمینی و همه آزادگان و شیفتگان آزادی قدس و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب هر سال ما بسیج ورزشکاران رو شاهد بودیم در یک لبای فرهنگی، حضور ورزشکاران، وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک، معاونان، رؤسای فدراسیون ها، قهرمانان و پهلوانان و پیشکسوتان و نخواستگان و تازه واردان به ورزش که در جایی جمع می شدن و به خیلی عظیم مردم می پیوستند. اما خب به هر حال شرایط به گونه ای رقم خورده که دنیا نمی تونه چون این تجمعاتی رو ببینه تا وقتی که ویروس کرونا از بین بره یا حداقل خطرش رفع بشه. بنابراین خب طبیعتاً شما تمهیدات ویژه‌ای رو اندیشیدید برای تبیین این موضوع و برای زنده نگه داشتن و پاسداشت این روز. سپاسگزار میشم که توضیحاتی رو بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا خیلی ممنون از شما برای برقراری این ارتباط.
خواهش میکنم.
برای فرصت که در اختیار من گذاشتید. یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم و اون این که خب از 1948 وقتی نطفه رژیم صهیونیستی توسط استعمار پیر بسته شد، تصور نمی کردن که در مقابل این تصمیم شوم توسط مسلمانان و جامعه اسلامی کاری انجام بشه. اما دیدیم که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری از امام، حرکتی انجام شد و یک تدبیر تاریخی و یک تصمیم تاریخی از سوی امام خمینی اتخاذ شد، مبنی بر نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، که این تدبیر نه تنها آرمان فلسطین رو زنده کرد، بلکه زلزله‌ای بود در ارکان رژیم صهیونیستی که در واقع به نوعی هم اون آرامشی که اونها به دنبالش بودن رو کلن از بین برد و تبدیل شد به یک نماد اتحاد و همدلی بین مسلمانان در مبارزه علیه اشغالگری، در مبارزه علیه نقشه های صهیونیستی و اینکه بدونن همه اونهایی که این تصمیم رو گرفتن که مسلمانان همچنان آزادی قدس رو فریاد خواهند کرد و انشالله این اتحاد باعث خواهد شد که روز قدس انشالله روزی آزادی خودش رو خواهد دید. این در واقع موضوعیه که هر سال در روز جهانی قدس توسط همه مردم مسلمان و همه مردم آزاده در جهان با جدیت بیشتری دنبال میشه و هر روز یک شرایط تازه تری نسبت به گذشته پیدا میکنه. روز قدس باعث شد که جنایات رژیم صهیونیستی روز به روز بیشتر به دنیا معرفی بشه و این نقض حقوقی که انجام شد و اینکه مردم آزاده در دنیا و به خصوص مسلمان ها هرچی بیشتر تمرکز بکنن روی سیاست های شیطانی که وجود داره و اتحاد هرچی بیشتر بر علیه زورگویان و متجاوزانی که در این مسیر گام برداشتن. همطور هم که شما اشاره کردید، بله، جامعه ورزش هم خب در روز جهانی قدس فعال بود. ما علاوه بر حضور در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس که به صورت منسجم هر ساله با مشارکت جامعه ورزش چه در تهران و چه در سایر استانها مشارکت داشتیم، خب یه برنامه خیلی مهم دیگرمون هم تجلیل از قهرمانان ورزشی بود که از رویارویی با نمایندگان رژیم صهیونیستی در مسابقات ورزشی امتناع میکردن و یک مراسمی این برنامه با شکوه هرچی بیشتر برگزار میشد. خود اون هم نمادی بود از حضور و مشارکت جامعه ورزش در رابطه با مردم مظلوم فلسطین و مبارزه علیه رژیم صهیونیستی که خب ما به جهت همین شیوع کرونا دو سال هم نتونستیم هنوز این برنامه رو آنچنان که مد نظرمون بوده و شایسته عزیزانی که در این عرصه تلاش کردن برگزار بکنیم، که امیدوار هستیم که انشاءالله با رفع این موانع بتونیم حتما این برنامه رو هم دنبال بکنیم. به اعتقاد من جامعه ورزش در راستای اون آرمانی که حضرت امام ترسیم کردن، در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر همراهی مردم و مشارکت در راهپیمایی ها در عرصه بین المللی هم یک حضور پررنگ و فعال در جهت آرمان های مردم فلسطین و آزادسازی قدس داشته و همین عدم رویارویی دیدیم که چقدر آشفته کرده صهیونیست ها رو و چقدر اونها رو به دست و پا انداخته که بخوان تلاش بکنن به نحوی این مسیر رو مسدود بکنن. به حمدالله در طی این سه دهه گذشته ما این حرکت رو بسیار پررنگ در جامعه ورزش شاهد بودیم. انشاءالله همین مسیر با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
به امید خدا. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی و ممنون که وقتتون رو به ما دادید. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، تشکر.
خواهش میکنم. اما عزیزان شنونده، این فرصت رو داریم که در خدمت آقای دکتر مهدی غضنفری باشیم. خب قطعا شنوندگان با نام ایشون و با پیشینه ایشون آشنایی دارن که در وزارتخانه های مختلفی در سمت های مختلف مخصوصا در سمت وزیر هم حاضر بودن، ضمن اینکه همکنون هم رئیس مدرسه عالی حکمرانی در کشورمون هستن. آقای دکتر غضنفری سلام.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
بله، شما یک فرد دانشگاهی، یک فرد سیاسی، یک فرد اقتصادی در همه حوزه‌ها فعالیت داشتید و طبیعتاً با این پیشینه صحبت‌های شما میتونه مورد توجه شنوندگان ما باشه. دیدگاه شما رو دوست داریم در مورد موضوع روز قدس و موضوع انتفاضه بدونیم.
بله، با نام و یاد خدا کلام آغاز میکنم و تشکر میکنم از فرصتی که بنده داده شد در خدمتتون باشم. ببینید، در طول تاریخ خب اتفاقات زیادی برای مرز کشورها افتاده و در مثلا درگیری های مختلف کشورها کوچک شدن یا بزرگ شدن، تهاجمات صورت گرفته، بعضی وقتا مرز جا به جا شدن، بعضی وقتا بعد از جنگ دور مرز گذشته برگشتن. اگر اسرائیل یا رژیم صهیونیستی رو در چارچوب این پدیده که عرض کردم تغییر مرزها به دلیل جنگ، در چارچوب این پدیده بخوایم تحلیلش کنیم، قاعدتاً خوبه. یه میگن آقا یه زمان یه جنگی بوده بخیر این قوم بر اعراب پیروز شدن، یه سرزمین رو اشغال کردن، حالا دارن زندگیشون رو میکنن دیگه. حالا مثل خیلی از مرزها که دیگه بر نگشت، این مرز هم دیگه بپذیریم که اینجوری هست. اما حقیقت اینه که تشکیل اسرائیل و پدیدار شدن مرزهای جغرافی جدید یه شکل کاملا متفاوتی داشت. وقتی به تاریخ تشکیل این کشور برمیگردیم و مطالعه میکنیم، و به علاوه که از اونم مهمتر، نقشی که به عهده این رژیم سپرده شده نقش خیلی خطرناکی است که الان عرض میکنم تفاوتش چیه با جنگ هایی که به طور معمول در طول چندین قرن گذشته رخ داده. اول اینکه نحوه شکل‌گیری این مرز جغرافیایی با کشت و کشتار خیلی وسیع همراه بود، اونم از غیر نظامی ها و افراد مظلومی که در واقع تو خونه هاشون زندگی میکردن. خیلی از تفاوتش با خیلی از مرزگشایی ها در قرون گذشته این بوده که وقتی کشور برنده میومد یه سرزمینی رو فتح میکرد، اون مردم رو در همون خونه های خودشون اجازه سکونت میداد. اون شهر همون شهر قبلی بود، فقط میگفت مرز من مثلا بعد از شهر شماست، مرز من تا حالا قبل از شهر شما بوده، اما از حالا بعد مرز من بعد از شهر شماست، شما را زندگی کنید. تا حالا اسمتون مثلا کشور ایکس بوده، از حالا بعد اسمتون کشور وای، اما شما در امن و امانید. این یه تفاوت عمده که اینا با کشتن مردم و گرفتن خانه هاشون برای که زمین رو منتقل کنن به مهاجرین جدید، ساکنین اصلی رو آواره میکردن و کشت کشتار میکردن، اون صبره و شکیل و خیلی از قتل عاما، که سرزمین اینها رو با آدم های جدید بدن، که این اصلا دیگه اسمش فتح کشور نیست، این در واقع نسل کشیه. برای اینکه ملک این آدم ها رو بگیرین دست نسل کشی دادن
و جابجایی سرزمینی دارن.
جابجایی سرزمینی در جنگ های گذشته از دیرباز سربازان دو کشور با هم می جنگدن، سربازان فقط، و بعد از اینکه سربازان کشور ضعیف شکست می خوردن، اون کشوری که فاتح بود میاد مرزشو جلوتر، مردم داشتن سرزمینشون زندگی میکردن، زندگی میکردن، دیگه کاری به نداشتن، یعنی اقوام رو جابجا نمیکردن مگر اینکه کسی مثلا مخالفت میکرد یا حالا دعوای جنگی ادامه پیدا میکرد. یکی این تفاوت تشکیل این کشور خیلی عجیبه، خیلی تقدیرانه است، خیلی دردناکه. دوم اینکه مأموریتی که وقت این کشور گذاشته شده خیلی عجیبه. این کشور در قالب یک در واقع عامل پویا برای به همزادان ثبات منطقه مرتبا در حال فعالیته و در واقع اون نقش جاندارم منطقه رو به عهده گرفته، حالا دونه که بخشی از سوریه رو، بخشی از کشورهای مختلف عربی رو در اختیار داره، مرتبا تشنجاتی در منطقه شکل میده و ناآرامی ایجاد میکنه. و در مثلا بحثی دارم به اسم از نیل تا فرات، یا یک تهدید کاملا پویا و زنده بغل گوش کشور اسلامی است که این سرزمین رو ما بالاخره میگیریم. از اون مدلی که این خودشو شکل داده که بسیار ارزشم بقیهان و دردناکه، یک مشکل. یه مشکل هم این که به محض اینکه یک کشور اسلامی ضعیف میشه مثل سوریه یا هر کسی، این دوباره فیلش شوای هندستون میکنه و میخواد مرزشو بره جلوتر، اونم به این شکلی که عرض کردم، یعنی با کشتن با بومیان و مردم مالک اون سرزمین و گذاشتن مهاجرین به جای اونها.
آقای دکتر، یه تصویر خیلی عجیبی در دنیا دیده شد که حالا جالب شبکه‌های غربی هم پخشش کردن، و اون وقتی بود که اسرائیلی ها روی تپه ایستاده بودن، وقتی که با موشک این خونه های این مردم بی‌دفاع غزه رو می‌زدن، اینا پایکوبی می‌کردن، جیغ و فریاد می‌کردن. خیلی عجیب بود، یعنی می‌دونستن یه خانه‌ای که توش کودکی، یه مادری، یه فرزندی، اونم تو اون شرایط، یک سرزمینی که در پستی در کنار آب، اونورش نمیشه فرار کرد، اصلا راه به جایی نداره، نه در واقع بلندی داره که بشه در اون پناه گرفت، یک سرزمین مسطح جلگه‌ای در کنار ساحل، به راحتی هم هر موشکی که به اونجا برخورد میکنه حداقل یک خانه و یک خانواده ویران میشن و به شادمانی میپرداختن. عجیب این روحیه، یعنی فکر نمیکنم جایی از دنیا چون این روحیه دیده باشیم.
این حالا من میخواستم از شما استفاده کنم، یه جمله رو، یه اسم روش بذارم. بخشی از نظام‌های ایدئولوژیک که در مورد داعش هم اینه ما می‌دیدیم، متاسفانه برداشت و تفسیری از یک مثلا دین مذهبی، دین الهی می‌کنن، دینی که برای آرامش انسان و برداری و اخوت اومده، که بر اساس اون برداشتشون به خودشون اجازه میدن آدم‌های دیگر رو بسوزونن و بخندن، آدم‌های دیگر رو گلوله باران کنن و شادمانی کنن. این تفسیر انحرافی از ادیان همیشه مزاحمت اصلی داشته برای رشد ادیان، یعنی این همزاد دین بوده، سوء استفاده از دین همزاد خود دین بوده. از زمان پیامبر اکرم مثلا مسجد ضرار رو خود پیامبر دستور فرمودن که آقا اینو خرابش کنید، یعنی همیشه افرادی به اسم دین کاری میکردن که مردم ذله بشن و این سوء استفاده ایدئولوژیک در صهیونیسم وجود داره. یهودی های معمولی رو ما اصلا باشون کاری نداریم، چون یهودی های معمولی با اینو آداب خودشون که معتقدن برداشت های انحرافی و افراطی از دین ندارن، همچنان که مثلا اهل تسنن بسیار محبوبن، بسیار دوست داشتنی هستن، ولی داعش خودشو منسوب میکرد که من سنی هستم، یک برداشت انحرافی از دین رو مطرح میکرد که تو اون برداشت انحرافی خیلی وقت کشته میشدن،
ولی برداشت انحرافی حاکم
بله بله چون تکفیری بودن. حالا توی صهیونیسم مستثنا این برداشت انحرافی از یهودیت به طور عمیقی وجود داره. پس چیزی که باعث میشه اسرائیل بسیار خطرناک بشه این طرز فکری است که بر اساسش همین که شما گفتید آدم‌های بعد کشته بشن و این بعد ادامه پیدا کنه تا اون قومی که اینا میگن قوم برتر هستن بیان اینجا حاکم بشن و سیطره‌شون رو گسترش بدن. لذا اگر اینا یه نکته هم فراموش کردم از بگم از شما خدمتتون، صهیونیسم به لحاظ اقتصادی خیلی قویه، یعنی در آمریکا لابی خیلی قوی دارن، دسترسی خیلی فراوانی به مقامات آمریکایی دارن و لذا اینا یه پشتوانه خیلی خوبی به لحاظ اقتصادی دارن که اگر بخوان تحرک بدن اقتصادشون رو برای اینکه منطقه رو اقتصاد منطقه ما رو به دست بگیرن کاملا از پسش برمیان، یعنی پول و ثروت کافی دارن برای اینکه باز هم زمین‌های عرب رو بخرن، باز هم بیان جلوتر یا کلن اون اقتصاد مردم رو در دست بگیرن. بعد نیست اشاره کنم اون وقت هولوکاست و این چیزی که در تاریخ هست که من بلازد صحت یا عدم سقمش نمیخوام گفته بکنم، ریشه ای که باعث شده این اتفاقات بیفته ظاهرم این بوده که در آلمان اون قومی که حالا به یهود معروف بودن تمام اون رباخاری ها و اقتصاد اون کشور در اختیارشون بوده، به گونه که مردم ذله می شدن از حضور اقتصادی اینا در کشورشون، یعنی رفتار اقتصادیشون هم خیلی خودخواهانه است و خیلی در واقع استثمارگرانه است. از یه ترکیبی از استثمار و استعمار و تفکر انحرافی در دین و اینا این تشکیلی کشور میده. چنین برای این واژه قدس سرطانی که به درستی روش گذاشتن به همین دلیله، یعنی این مخرب سلول های دیگر بدنه. اگر سلول های دیگر بدن و کشور این منطقه در نظر بگیریم ماله. این قصد داره هی رشد کنه و هی بیاد جلو، اگه محدود نشه، اگه برداشته نشه از توی بدن، بالاخره بدن رو نابود میکنه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتون آقای دکتر، خیلی ممنونم. فرصت حیف کوتاست ولی خیلی شیوا و خیلی روان صحبت کردید، ازتون سپاسگزارم. وقت شما بخیر باشه. خدا بگرد. خب جناب رجایی معمار، فرصتی داریم در حد یک دو دقیقه که جنبندی هم از زبان شما بشنم؟
بله، من تو جنبندی بگیم که اولا این که صهیونیست ها در چه جایگاهی هستن الان توی منطقه، بسیار تضعیف شده به تاریخ حالا منطقه، نمیتونیم همچی جایگاهی براشون متصور باشیم، انقدر ضعیف. و اینکه ما حفظ وحدت و امنیت منطقه باید اولویت اصلی باشه واسه مسلمان ها. ما یادمون نره توی امروز یادی کنیم از سرداران شهیدی که حالا در فرای از این مرزها با نثار جان خودشون، که حالا بگیم که بزرگترینشون سردار قاسم سلیمانی هست که عزیز شهدا ایران به حساب میاد، با نثار جان خودشون یک سیلی های محکمی به طرح‌های منطقه‌ای و این حالا بهتر بگیم این فتنه هایی که فرامنطقی برای این منطقه تصور شده بود زدن و این امنیت مردم پای اصلی ترین چیزیه که این منطقه بهش نیاز داره و صهیونیست ها هم تنها راهی که دارن برای ادامه حالا آینده اینه که برگردن به این که اصلی ترین جایگاهی که باید برای این منطقه و برای فلسطین برای سرزمین فلسطین هستش انتخاب مردمه. همه ادیان باید با مسالمت آمیز با همزیستی با هم در کنار هم باشن و با انتخابات آزاد و با انتخاب آزاد بتونن آینده خودشونو تعیین کنن. حالا هر کدوم از اینها چه یهودیت چه مسلمان چه مسیحیت که در این سرزمین حضور دارن بتونن با انتخاب آزاد حکومت خودشونو انتخاب کنن و حاکمیت خودشونو و این روندی که حالا با حد من کمتر دیدم در جهان که اینقدر ظلم و اینقدر ستم و اینقدر خونخاری در یک چی میگن در یک تاریخ بیش از 70 سال در یک منطقه صورت بگیره و این هیچ جایی از جهان صداش کمتر یعنی بجز این منطقه بیرون از این منطقه صداشون کمتر در بیاد که آقا این چه وضعیت این چه خونخوارگیه و این بهترین راهکارش و تنها راهکارش اینه که همون چیزی که امام گفت این قدره سرطانی رو از بین ببریم با وحدت با یک پارچگی مسلمان.
خیلی ممنونم از حضورتون جناب رجعی معمار و تشکر میکنم از وقتی که به ما دادید. با شما خداحافظی. خیلی سپاسگزارم از شما شنونده محترم که ما رو همراهی کردید. امیدواریم که آنچه که تقدیمتون شد از طرف بنده و همکارانم هم مورد توجهتون واقع شده باشه. یک جهان فریاد نام برنامه بود از رادیو ورزش که تقدیم حضورتون شد. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 18 بر اساس یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از وظایف قوه مجریه افزایش تولید داخلی نهادها و کالاهای اساسی به ویژه در اقلام وارداتی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص است. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 14، ب ماده 2، جیم ماده 5، دال ماده 6. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 17 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 17 گزینه الف یعنی ماده شماره 5 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
به واقعا دستشون دردم هایش که این کار نمیکرد. من فکرشم نمیکردم یه روزی آزاد بشم، فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیان بیرون.